الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. الحمد لله الذي وفقنا لهذا وما كنا لنوفق إلا بفضل الله. شکر خدای متعال که خداوند برای ما و شما توفیق داد تقریبا دو ماه مراسم توسلات برپایی مجالس هر کسی به نحوی سهم گرفته شد و مراسم با اون شکوه انجام شد که یکی از ادله قطعی برای حقانیت مذهب اهل بیت مراسم اربعین است. شاید برای شما عزیزان گفتم که جواب این سوال چیست که چرا مراسم عزاداری سید الشهدا افت نمی کند، کمرنگ نمی شد؟ چرا؟ هر دلیل، هر توجیه، هر استدلالی که در این وادی وارد بشود به جای نمی رسد. یک جواب اساس و اون فقط معجزه است برای ابقاء مذهب و دین. هیچ معادلات جواب نمیداد، هیچ توجیه نمیتواند سؤال را حل کند. فقط معجزه است در تاریخ که ثبت شده است و حقانیت مذهب را برای دنیا اعلام میکنند. مراسم اربعین به طور دقیق با بینش محققان و دانش‌پژوهان و تاریخ نگاران که خارجی و داخلی به هیچ صورت نمی شود، ممکن نیست که بیش از 25 میلیون زائر یه اجتماعی داشته باشن، اون هم با آن استقبال، با آن شکوه، با آن اخلاق و ادب که بدونی چی؟ که از کربلا تا نجف با چشم باطن که ببینید بگید که انگار آقا ظهور کرده است. یک حالت اینجوریه، یعنی دیگه همه با هم با چه وضعیت. اگر شما خواستید برای پامنبریات یک مثال بذارید که آقا که ظهور بکنه چه میشود، این صحنه ای که از نجف تا کربلای اربعین، این خدمات، اون عشق به خدمت، اون حال برای مشی را رفتن، اون اخلاق و ادب، اون رفتار، سبحان الله تعالی نشان میداد که انشاءالله خودش که بیاد یملع الارض مثل هذا، مثل ذلک، تمام دنیا میشود ایام راهپیمایی نجف و کربلا. خوش به حالتان که بعضیاتون مشرف بودید. تقبل الله، خدا انشاءالله به توفیقات شما بیفزاید. ما که راضیم به رضای خدا پا نداشتیم، قصدشان کردیم با ویلچر بریم، دو سه نفر دیگر به زحمت بیاندازیم که چه میشود، ولی عشقش از دور داشتیم. اون عزیزانی که با اون حال و هوا میرن مشرف میشون با اون جمعیت دیگه، ما شاء الله، خدا ان شاء الله همه اون زوار را از شفاعت ویژه سید الشهدا بهره مند سازد. شکر دیگر پس از این شکر این است که موفق شدیم الان دوباره به درس و بحث بیاییم و حاضر بشویم که جلسه درس و بحث، جلسه بحث فقه و اصول، جلسه است شما خودتون تجربه شخصی بکنید، دیدید اگر یک سرما خوردگی دارید خانه بگیرید بخوابید زیر پتو لحاف، کمی سنگین تر میشید که دوزم طول میکشد، باید دکترم برید، اما بگید که من میرم درس، لباس رو گرفتید، قرن زنان آمدید، فا جلسه نشستید، از کسالت خبری نیست. و این شاهد اصلیش اینه که فقه و اصول که برای سلامت و عمر اثر میکنه، میانگین عمر فقها ها از 90 تا 110، این 20 سال حد وسطیه و در سنین 90 سالگی فقها ها خوب درس میگن، معادلات اجازه نمیدند، طبق موازین علمی کسی که 90 سال شده است، 90 به بالا باشد دیگه حافظه و اعصاب و توان به طور طبیعی نمیتونه درس رو کنترل کنه و میگن ماشاءالله درس میگن. سیدنا استاد که شاید حدود 110 سال هم درس میگفت، چون سالهای آخر عمرش فراموش شد، عمرم عجیبه که تا وقتی انشاءالله از شما فقیه که متفقه که هستید، فقیه هم که شدید، عمر شما که رفت بالا، یه چیزی هست تقریبا یک حالتیه، حالا سرش چیه نمیدونم، عمر فراموش میشد. همین های عراقیه که آیت الله عظما عراقی که مرحوم شد هم عمرش دقیقش فراموش شده، عمر سیدنا استاد فراموش شده و تا 110 سال ماشاءالله درس میگفت، حالا ماشاءالله شده که درس هم میگفت، از حفظ هم درس میگفت، به دنیا داشت هم درس میگفت، مرتب هم درس میگفت. این آیت الله است دیگه، آیت الله یعنی همین. خداوند انشاءالله برای همه شما و همه ما و شما تا زنده باشیم ما را از تنفس فقهی جدا نکنند. عجب تنفسی است نفس فقه، عجب حالی دارد و عجب هوایی دارد و عجب فضایی دارد، فضا و هواش همین قد بسه که مستقیماً زیر نظر آقا قرار میگیرد انشاءالله. خب این دیگه کافیه دیگه، آدم چی میخواد؟ و بعدش هم شما که قسمت اکثر همه تون جوانید، و بعدش هم اگر خدمتی در جامعه برای مردم هم خواسته باشید، فقهتون رو قوی کنید، خدمت خودش میاد، خدمت در خانتون میاد، شما طرف خدمت نمیرید، خدمت به طرف شما میاد، پیش شما میاد، مسائل خدماتی دستورات رو میگیرد که کل وضع زندگی رونق بگیرد، با یک فتوا یک آرامش، با یک فتوا یک رفاه، با یک فتوا میدن کل منطقه آباد میشن، یا فتوا میدن کل منطقه آرامش میگیرن. با امید خدا انشالله خداوند به عظمت فقها بیفزاید و دشمنان اهل بیت را خداوند نابود کند، مخصوصا وهابیت و پشتیبانانش را خداوند انشالله هر چه زودتر به طور کامل انشاءالله نابود کند، تا بشود که انشاءالله یک پیاده روی کربلا، نجف تا کربلا تقریباً تأسی به حضرت جابر هست و بشود یک پیاده روی از مدینه تا مکه به پیروی حضرت سجاد بشود انشاءالله و از حضرت امام مجتبی که وهابیت از بین برود انشاءالله. اون روزها هم اون مسافت در 3-4 روز از مدینه تا مکه با انتصار و پیروزی پیروان اهل بیت که می شود انشاءالله، اون حالت هم زنده باشیم و مشاهده کنیم انشاءالله. توفیق که گفتم برای شما، توفیق درس، درس اصول و فقه، اصول یعنی اصول فقه اهل بیت. بحث، عنوان بحث جدید ما یاد شما هست دیگه، کجا رسیده بودی؟ تنبیهات استصحاب. اساتید اعاظم نجف در درس کفایت الاصول برای ما می گفتن که استصحاب تا تنبیهات بحثش خیلی مهم نبوده است و مطلب زیادی نداشته است، فقط تعریف استصحاب هست و ادله اعتبار استصحاب که شکر خدا گفته شد و ادله استصحاب هم ذهنتون سپردید که گفتیم استصحاب اعتبارش بر اساس ادله 4 ثابت است، اما اصلی و فرعی دارد. دلیل اصلیش نصوص صحاح است در حد مستفیضه، در حد استفاضه، و اجماع و عقل و آیات قرآن ادله فرعی یا درجه دوم برای استصحاب اعلام میشد، به این معنی که هر یکی از اون 3 دلیل دیگر دلالتش را گفتیم که برای استصحاب کامل است. بنابراین دلالت که کامل بود معید نمیخوانیم، دلیل میگیم، منتها دلیل در درجه دوم از حیث وضوح و متانت و صراحت. معنا و اعتبار استصحاب ثابت شد و الان بحث تنبیهات هست. منظور از تنبیهات اموری که در حقیقت هر کدام یک مطلبی است و مربوط به استصحاب، این امور را در اصطلاح اصول تنبیهات نامگذاری میکنند، یعنی در بحث استصحاب به این امور باید آگاهی و تنبه حاصل شود. مؤسس این عنوان شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه بعد از بیان ادله اعتبار استصحاب می فرماید و ینبغی تنبیه على امور، و آنگاه شیخ اعظم شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه 12 امر را تحت عنوان امر که منظور تنبیه هست یادآور می شود. عنوان تنبیهات على امور الامر الاول تا الامر الثانی عشر، 12 امر. اما محقق خراسانی به تأسی از شیخ خودش شیخ انصاری همین سبک را ادامه داده است بعد از تعریف و بیان اعتبار استصحاب، تنبیهات را عنوان فرموده اند. اما تحت تعبیر تنبیه، التنبیه الاول، التنبیه الثانی، تا 14 تا تنبیه ذکر می کند که هر تنبیه مطلبی دارد. و پس از آن محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه همین اسلوب را ادامه داده است و درست 14 تنبیه در این قسمت از بحث عنوان فرموده و شرح داده که شرح زیبا و متینی که نکته های اضافی دیده می شود. آنگاه خاتم الاصولیین سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همین بحث تنبیهات 15 تا تنبیه ذکر کرده است با شرح کامل که انسان، که شخص محقق و کسی که بخواد اصول آشنا بشود این 15 تا تنبیه رو فرا بگیرد، مطالب زیادی از بحث‌های اصولی به دست خواهد آورد. اما تنبیه اول، محقق خراسانی با موافقت با شیخ می‌فرماید تنبیه اول عبارت است از قول به فعلی، به فعلیت یقین و شک در استصحاب. یعنی در این تنبیه اعلام می شود که شرط اصلی به عنوان مقوم نسبت به استصحاب فعلی بودن شک و فعلی بودن یقین هست. شیخ انصاری فقط جمله اول را فرموده اند که شرط اصلی فعلی بودن شک هست، اما محقق خراسانی جمله دوم را هم اضافه کرده اند، فعلی بودن شک و فعلی بودن یقین. شرح مسئله به طور آسانسازی و خلاصه از این قرار است: محقق خراسانی به تبع از شیخ می‌فرماید که در استصحاب باید شک در بقا شک فعلی باشد. فعلی چند تا استعمال دارد: فعلی در برابر شعنی، فعلی در برابر عملی، و فعلی در برابر تقدیری. در اینجا منظور از شک فعلی یعنی شک موجود باشد فعلا، نه این که به فرض و تقدیر باشد. شک فرضی و شک تقدیری موضوع حکم در استصحاب نیست، هرچند شک تقدیری ما بر فرض التفات باشد. شک تقدیری بما هو شک تقدیری از حیث وقوع به دو قسم است: شک تقدیری که فرض است، مثلا کسی یقین به وضو دارد و یقینش هم تا به آخر ثابت و پابرجاست، ولیکن فرض میکند که یک شکی در اینجا اگر وجود داشت، اگر یک شکی عارض میشد، فرض چه میشد؟ مجرای استصحاب بود. این شک شک فرضی است. در این که شک فرضی به هیچ وجه موضوعیت ندارد بحثی نیست. فرض چیه؟ فرض واقعیت ندارد، یک تصور و تخیل است، می شود جزء اوهام. اما قسم دوم تقدیری این است که شک ممکن الان وجود داشته باشد ولی که غفلت آمده. اگر غفلت به تنبه بدل بشود شک است. انسان شک میکند، یک مکلف، بعد از که شک کرد غافل میشود، میرود اعمال بعدی رو انجام میداد. این شکی که مغفول عنه هست شکی نیست که مورد و موضوع استصحاب قرار بگیرد. در مثال شیخ انصاری در این رابطه دو مثالی آورده اند که محقق خراسانی و محقق نائینی همان مثال های شیخ را ذکر می کنند. می فرمایند اگر کسی یقینی به عدم طهارت داشت، یقین داشت که وضوع ندارد و بعد هم پس از آن شکی هم براش پیش نیامد، این حالت ادامه پیدا کرد تا رفت مشغول نماز شد. نمازو که خواند، بعد از نماز متوجه شد که نمازی را که خوانده وضوع داشته یا وضوع نداشته. بعد از تفکر و تمرکز یادش آمد که قطعا وضوع نداشت، ولی احتمال میداد که قبل از نماز وضوع گرفته باشد. اینجا یک شک هست، شک در رفع حدث، ولی شکی که مغفول بوده، قبل از نماز بهش توجه نداشته، بعد از نماز توجه پیدا کرده. این نماز میگد که درست است. بله درسته. چرا درسته؟ به وسیله قاعده فراغ. خب قاعده فراغ چه میکند؟ یقین به حدث داشت، شک در تطهیر که الان شک میکنید بعد از نماز، خب یک یقین و شک بود، میگیم اون موقع استصحاب کامل نبود. قبل از قاعده فراغ استصحابتون کامل نبود. چرا؟ شک فعلی نبود. آفرین، شک فعلی نبود، استصحاب نبود. استصحاب که نبود، یک شک در طهارت هست اونجا. برای این دقت کنید، برای جریان قاعده فراغ احتمال صحت کافی است. برای اجرای قاعده فراغ احتمال صحت کافی است. احتمال صحت رو از کجا دادید؟ از اون شک در تطهیر قبل از صلات قاعده فراغ جاری میشه. معلوم شد؟ بله، که دو بار تکرار کردم، بار سوم هم که تکرار کنم دیگه متهم میشم. و اما عکس قضیه میفرماید که اگر مکلف یقین داشت به عدم طهارت، شک کرد در تطهیر، و بعد از شک در تطهیر قبل از نماز متوجه شد، یک یقین دارد، یقینش فعلیست، یک شک دارد، شکش هم فعلیست، استصحاب جاری می شود، یقین به عدم طهارت استصحابی. در این صورت اگر باز هم غافل شد، استصحابو جاری کرد، عنایت کردید، بعد از اجراء استصحاب قبل از نماز چی؟ غافل شد، یادش رفت، مشغول نماز شد، بعد از نماز شک کرد که این نمازش با وضو بود یا با وضو نبود، نمازش باطله. چرا؟ چون یک شک فعلی قبل از نماز بوده، استصحاب ارکانش تمام بوده و قبل از این نماز یک یقین بر عدم طهارت وجود داشت و نماز باطل. درست شد؟ تا اینجا واضح بود، واضح هم که خیلی واضح نبود، توضیح داده شد دیگه، معلوم شد. فهمید؟ بسیار. این مثالی است که تکرار شده، هم شیخ فرموده است و هم محقق خراسانی و هم محقق نائینی. در آخر یک اشکال می‌فرمایند و یک جواب. اشکال این است که می‌فرمایند بعد از نماز که مکلف متوجه می‌شود، یک یقین به عدم طهارت و یک شک در تطهیر دارد. چرا قاعده فراغ جاری بشود؟ نکته یادتون نرد، قاعده فراغ در صورتی جاری می شد که قبل از صلات شک فعلی نشده بود، و قاعده فراغ در صورت جاری نمی شود که قبل از صلات شک فعلی شده بود. این نکته را که گرفتید معلوم شد. حالا اشکال این است که میگه در صورتی که شما حکم به صحت صلات بکنید و بگید که قبل از صلات شک فعلی نبود، اما ما میبینیم وجدانن بعد از صلات یک یقینی به عدم طهارت و یک شک در طهارت الان هست، چون هنوزم یقین به طهارت که ندارید، شک در طهارت هست، یقین به عدم طهارت الان هم هست. پس چه میشد؟ پس در صورتی که شک قبل از صلات فعلی نباشد و صلات اقامه شود، قاعده فراغ جاری نشود، چون که ارکان استصحاب تمامه و استصحاب زمانن و از حیث زمان و عمل اگر مقدم بود بر قاعده، طبیعتا می شود اصل موضوعی. اصل موضوعی معناش چیه؟ یعنی در موضوع قاعده جاری می شود. موضوع قاعده شک، استصحاب رفع شک میکنند. معلوم شد؟ مطلب واضحه. اگر شما خسته باشید، چون روز اوله دیگه، تا راه بیفتید که تا موتور روشن بشه کار داره. مطلب حضرت عباسی کاملا روشنه، یه دقیقه اجازه بدید و ابهام دیگه نیستی. معلوم شد؟ فهمیدی؟ فهمیدید؟ اشکال که معلوم شد، جوابش رو میگوین خود محقق خراسانی که این اشکال نعم وارد است، یک یقین به عدم طهارت و یک شک در تطهیر بعد از نماز هم هست، ولی که قاعده فراغ حکومت دارد. بعد از که قاعده فراغ جاری شد، اجازه به جریان استصحاب داده نمی شود. در اینجا شیخ انصاری می فرماید که قاعده فراغ حکومت دارد بر استصحاب و محقق خراسانی می فرماید که تخصیص است. دلیل قاعده فراغ دلیل قاعده استصحاب را تخصیص میداد. فرق، یاد شما هست گفته بودم که فرق بین حکومت و تخصیص نزدیکن با هم و فرق بین تخصص و ورود نزدیک به همان. فرقشو مفصل برای شما گفتم، یه نکتهشو اشاره میکنم و اون این است که در حکومت تصرف در موضوع میشود، در تخصیص تصرف در حکم و دامنه حکم به عمل میاد. به عبارت ساده، حکومت تزریق موضوع هست و تخصیص تزریق دائره حکم. تخصیص تزریق دائره حکم. بنابراین اشکال وارد نیست در نهایت این مطلب که شک باید در استصحاب فعلی باشد، مورد وفاق همه صاحب نظران هست، چون که بدون فعلی بودن شک موضوع برای استصحاب محقق نمی شود. موضوع حدیث لا تنقض شک و یقین فعلی است، نه شک و یقین تقدیری. مطلب کامل شد؟ برای تعرض بعض از خصوصیات و رأی و نظر محقق رائینی و سیدنا الاستاد تتمش انشاءالله فردا. سلامتی آقا رمضان، سلامت خط کنید.